راز و نیازهایتان، گفتگوهای عاشقانه‌تان با خداوند مهربان انشالله که مقبول درگاه خداوند ارحم الراحمین قرار بگیرد. با شماییم از برنامه قرار بندگی. حضرت امام محمد باقر علیه السلام می‌فرماید: دین همان محبت و محبت همان دین است. چطور میشه به درجه از محبت برسیم که قلب ها را از آن خود ما بسازیم؟ چطور میشه خلق محمدی پیدا کنیم و مانند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با خلق خدا و حتی اونایی که دوستمان ندارند مهربان باشیم؟ در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام محسن خاکی هستیم تا درباره اخلاق محمدی بیشتر برای ما صحبت کنند. حاج آقای خاکی، سلام بر شما و این روز را به شما تسلیت میگیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و تسلیت دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. اصلا خدمت شما، گاهی که ما از در واقع خلق عظیم اسوه‌های دینی مثل رسول خدا با هم دیگه صحبت میکنیم، برخی از ماها ممکنه در واقع یک شرایط خاص حقیقی در محیط خانوادگی یا محیط اقوام یا دوستان داشته باشیم که اون وقت فکر کنیم طرف مقابلی که از اخلاق پیامبر، از کرامت او برای ما صحبت میکنه، ممکنه شرایط من رو درک نکنه یا در واقع من خیلی وضعیت حادتری داشته باشم. اما باید بدونیم که پیامبر در زمانی در واقع این خلق عظیم رو به تعبیر قرآن داشت و این حجم از کرامت رو در عالم منتشر میکرد که شما اوصاف آدمهای اون روز رو که دختران رو زنده به زنده، یعنی دختری که در واقع به دنیا آمده اوج شیرینی او هست، اوج لطافت او هست، او رو زنده در واقع گور میکردن. دورانی بود که جنگ میان مردم، قمار میان مردم، شرابخوری میان مردم رواج داشت. یعنی پیغمبر با آدمهای خیلی علیه السلامی مواجه نبود. اطرافیان پیغمبر، اون شهری که پیغمبر در اون مبعوث شده بود، در واقع شهری نبود که شما بگید 10 تا یا 100 تا آدم درست حسابی مثلا مؤمن حق طلب و حق جوی اونجا وجود داشته باشه. نه، پیغمبر در میان آدم های زندگی میکنه که به تعبیر قرآن میفرماد لعمرکه انهم لفی سکرتهم یعمهون. اینها تو مستی خودشون سرگردان بودن، یا در تعابیر دیگه در نهج البلاغه داره که زنجیرهای در واقع گناه دست و پای اینها رو بسته بود. حالا اون لحظه ای که پیامبر در میان این آدم ها مبعوث میشه، و این یه کار فوق العاده است، قرآن میفرماد که اگر تو فزن غلیظ القلب بودی، اگر آدم درشت خویی بودی، آدم سنگدلی بودی یا آدم تند زبانی بودی، لنفذوا من حولک، اینها از اطراف تو پراکنده میشدن. بخشی از اون جامعه آدم های در واقع کافرن، بخشی از اون جامعه منافقین هستن، تنها بخش اندکی از اون جامعه مؤمنین بودن. اما پیغمبر رو شما میبینید، پیغمبر در هیچ مجلسی در نقل داریم بالای مجلس نمی نشست. مجالس پیغمبر مدور بود، دایره ای بود. داریم در نقل اعرابی وارد مسجد پیغمبر شد، پاشو روی دامن پیغمبر گذاشت، گفت ناخونای پای من رو بگیر. یا مثلا معاذ الله پیغمبر از مسیر عبور میکرد، اینها زباله های منزل خودشون رو روی سر او میریختن. و پیغمبر متوجه شد همون آدمی که این کارو کرده در بستر احتضار یا در بستر بیماری به عیادتش رفت. و این خلق کریم واقعا برای ما شاید یه قضی سخت باشه. این که فرمودن لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یا و انک لعلی خلق عظیم، خلق عظیمی که پیامبر داره، این داره به ما نشون میده که پیامبر در یک محیط امن و امان در واقع پیامبری نکرده. بنابراین اگر در بین اطرافیانمون آدم هایی داریم که تندخو هن، آدم هایی داریم که اهل بخل هن، بدونید گاهی این چاقو که خیلی تیزه در برخورد با گوشت نرمه که کند میشه. دیدید قصاب ها وقتی میخواییم گوشت بخریم اول اون چاقو رو تیز میکنه. چرا؟ اون چاقو مدام به یک نرمی گوشتی خورده و اون کند شده. اگر آدم تیزی در درون خانواده ما، در درون فامیل ما وجود داره، ما اگر باهاش نرمی کنیم او کند میشه. اما اگر باهاش سختی کنیم چه اتفاقی میفته؟ این زدن در واقع این لبه های در واقع چاقو به هم دیگه است که اون رو اتفاقا تیزتر میکنه. امیرالمؤمنین شاگرده، یعنی اون کرامتی، اون جوانمردی که ما از امیرالمؤمنان سراغ داریم، در واقع این عرض کنم خدمت شما، شاگردی از شاگردان مکتب پیامبره، در دامان پیامبر در واقع رشد کرد و در نهایت به شهادت رسید. میخوام بگم که اگر کسی در مکتب پیامبر زندگی بکنه، اگر کسی با پیامبر نشست و برخاست بکنه، آیا این فاصله زمانی بین ما و رسول خدا مانع این حرف از خیر؟ پیامبر با ضعفا نشست. پیغمبر اجازه نمیداد فقیری در حکومت او شبها گرسنه بخوابه. امیرالمؤمنین در شهر خودش میفرماد در شهر من هیچ کسی نیست مگر اینکه نانی برای خوردن و آبی از کرات برای نوشیدن داره. خودش شخصا این کار رو میکرد. اگر ما مدعی مکتب نبوی هستیم، باید این اخلاق، این زیستن با فقرا، این دستگیری از نیازمندان رو، به خصوص مسئولین ما، اونایی که دستشون باز داره، اونایی که موظف و مکلف به این کارن، حتما در برنامه عملیشون داشته باشه. در پناه خدا یا علیم.
مدینه غم آلود است و اشک‌های مسلمین سرازی، با آسمان چقدر دلتنگ یک نگاه نبی است.
عالم هنوز با سنگ‌های قار هر گریه می کند یا رسول الله.
زمین بیقرار است و در سوگ پیام برش نشسته، عالم سیاه پوش است و در این ثانیه ها برای رسولش مرثیه می خواهد.
وجود مبارک رسول خدا از اون انسان‌های کاملی است که خدای سبحان درباره اونا فرمود رضی الله عنهم و رضوا عنه، هم اونها از خدا راضین هم خدا از اونها راضی. رضای اونها رضای خداست، رضای شخصی نیست و وجود مبارک حضرت صاحب نفس مطمئنه و مقام شامخ رضا بود که در سوره فجر به این گونه از نفوس خطاب می شود که یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیتا مرضیه. اگر نفسی از خدای سبحان راضی باشد، یعنی به جمیع قضا و قدر الهی راضی باشد، اون نفس هم مرضی حقم هست، یعنی هر کاری که از اون نفس نشأت بگیرد مورد رضای خداست. چیزی که خدا پسند نباشد از این نفس نشأت نمیگیرد. لذا خدای سبحان نفوسی این چنین را به اطمینان و راضی بودن و مرضی بودن ستود و معرفی کرد، همون راضیتن مرضیتن، یعنی هم به قضا و قدر الهی راضی و هم همه شؤون او خدا پسند است. نه تنها خدا از کارهای این شخص راضی است و نه تنها خدا از اوصاف این شخص راضی است، بلکه از گوهر ذات این شخص راضی است. اگر ذات به مقام رضا رسید، خود این ذات مرضی حق است، نه تنها کارهای او یا اوصاف او، بلکه خود ذات مرضی حق است.
یا رسول الله، یا رسول الله، یا صوت السلام.
اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله.
تو را از دورها هم می شود آموخت ای خورشید، زمین گیرانه حتی با تو احساس قرابت کرد، که از این فاصله این سالهای دوری نوری همیشه پرتو مهرت و شبها من اصابت کرد. هنوز از قله های معزنه نور تو می روید، فقط باید دعا خواند و یقین در استجابت کرد. یا علی، خدا نگهدار.
ما از مشهد مقدس، از جوار روزه نورباران علی ابن موسی رضا علیه السلام در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو دری.
فرصت شمار صحبت که از این دوران منزل چون بزرین Yeah.
زمین یک سر آتش فشان شد از این پر نفرصد که پیراهن تو ببرگم نمرهم که بر دل گذارم نمهلت که در ماتم تو بمویم نرخصد که شیمم ببین پشت سر ماند بر جا خیمه ها همه خاک سر و خون ببین پیش رو ماند تنها کاروان اسیر و مظلوم مران کارگان یک دم که گم کردم در دشت در آینه خون خدا منو تا قیامت دلی پرخون من آن کاروان یک دم بمان دیگر مزن زنگ از آورا که گم کردم در دشت قرد
از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاس. انشالله که همراهی شما عزیزان تا پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری با ما باشد. رازهای زندگی را با هم میشنویم.
رازهای زندگی.
منو یاد خداوند بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با عرض تسلیت رحلت پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و نواده پاک ایشان حضرت امام حسن مشتبه علیه السلام، برنامه امروز رازهای زندگی را تقدیم حضورتان میکنیم. با ما همراه باشید. دوست عزیز، در برنامه گذشته از نعمت تعقل و تفکر صحبت شد که میتونه یکی از وظایف فردی انسانها در زندگی اجتماعیشان باشه. امروز هم میخواییم در رابطه با همین مسئله صحبت بکنیم. کسی که دوست عزیز تعقل نمیکنه از مبدأ هستی غافل میشه و در این صورت ممکن است به عبادت غیر خدا مبتلا گردد. از این رو یک مسلمان ساعات یا شبانه روز را باید به فراگیری دانش و افزودن بر آگاهی خیش اختصاص دهد. پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در بیان اهمیت تعقل و دانش اندوزی در سخن می‌فرماید: روزی که در آن علمی بر من افزوده نشود و مرا به خداوند نزدیک نکند، طلوع خورشید آن روز برای من مبارک نیست. بله دوست عزیز، این یک حدیث بسیار زیبا و گرانقدر از پیامبر خدا صلوات الله علیه بود که شنیدیم. اما در روایتی از حضرت امام علی علیه السلام هم آمده که علم بیاموزید، زیرا علم توانایی بدن هست. منظور امام از این جمله آن است که علم و دانش انسان را برای داشتن زندگی بهتر توانمند می کند. منظور از توانایی بدن، بهره‌مندی از مواهب دنیایی در سایه علم و دانش هست. همچنان علامه طباطبایی مفسر بزرگ قرآن در این مورد می نویسد: هرچه فکر صحیح تر باشد، استحکام حیات بیشتر است. حیات مستحکم مرتبط با فکر استوار و مبتنی بران است و به قدر بهره حیات از فکر بهره از استحکام دارد. از طرف دیگر در برخی روایات از آموختن دانش به عنوان کمال دین یاد شده است. در اینجا منظور علم و دانشی است که انسان را به سرمنزل سعادت و رستگاری رهنمون سازد، نه آن علمی که انسان را در سراشیبی گمراهی قرار دهد. هر علمی باید هدایتی در پی داشته باشد. اگر کسی علمش افزایش یابد ولی به موازات آن بر هدایتش افزوده نشود، دوری او از خداوند افزایش می‌یابد. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما بزرگواران هستیم. در این لحظه دعوت میکنم صحبتهای کارشناس محترم برنامه، جناب حجت الاسلام دکتر رفیعی را بشنویم.
یه وقتی کسی آمد خدمت امیرالمومنین، گفت آقا اینقدر میگن علم، علم، علم یعنی چی؟ میدونید ما 779 بار تو قرآن کلمه علم داریم، یقین 28 مرتبه تو قرآن اومده، اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی بیش از 770 بار خیلی نماز انقدر تو قرآن نیامده که علم آمده. اصلا آغاز وحی با علم، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، آغاز خلقتم با علم و علم آدم الاسما. این ایان باربور نویسنده غیر مسلمان و مسیحی کتابی نوشته، قرآن و ورق میزنی لب یعنی اندیشه، همش از این واژه ها، با این واژه های دانشی بازی میکنه قرآن. کلید واژه هاش همه کلید واژه های علمیه، جهل نیست. و میدونید به شدت اسلام با جهل، و چون موندنش اونجا کمه، آدم عاقل جایی که بیشتر میمونه براش هزینه میکنه. این کلام امیرالمومنین علیه السلام که فرمودن اونقدر برای آخرت تلاش کن که اونجا میخوای بمون، یعنی باور. من مثال بزنم برای شما، گوش بدید مثالو. مثلا به خدا خیلی یقین نداشتن، خیلی تو تاریخ یقین الان هم ندارن. مثلا ما الان منکر خدا داریم دیگه، عرض میکنم که قدیم هم داشتیم. مثلا فرعون خدا رو قبول نداشت یقین، اما مرگ رو هیچ کس بهش انکار نداشته تو تاریخ. اگه پرده ها کنار بره یقین من افسوده نمیشه. این همینه که یقین اطمینانه. ما به خیلی چیزا اطمینان داریم، اطمینان 100% داریم، ولی گاهی برخورد شک باش میکنیم، برخورد عرض میکنم که عدم آگاهی باش میکنیم.
شنوندگان عزیز ارجمند، همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. تشکر که تا این لحظه با ما همراه و همگام هستیم. دوستان عزیز، در رابطه با اهمیت تعقل و تفکر و اندیشیدن صحبت کردیم که هرچی اندیشه سالم باشه زندگی و حیات سالم تری را انشالله خواهیم داشت، و در مجموع میتوان نتیجه گرفت که در آموزه های اسلام علم و دانش باید در خدمت اهداف متعالی در زندگی قرار گیرد، نه اینکه موجبات انحراف آدمی را فراهم کند. از این رو اندیشه ورزی و تعقل در بعضی از موضوعات ضرورت بیشتری دارد، از جمله اندیشیدن در اعتقادات مثل توحید و معاد و نبوت. وقتی بنیان‌های اعتقادی از طریق استدلال‌های فکری قوی شود، بدون تردید آثار مثبت خود را در سبک زندگی انسان نشان خواهد داد. از طرف دیگر در اسلام بر یاد گرفتن و تعلیم آنچه برای زندگی روزمره در هر زمان و در هر شرایط مورد نیاز باشد تأکید شده. در آموزه‌های این دین الهی هر گونه صنعت و حرفه‌ای که برای فرد و جامعه نیاز است و همچنین ساختن ابزارهای مورد نیاز اگر برای امور فاسد و معاصی و گناهان به کار نرود، باید فرا گرفته شود و آموخته شود. بر این اساس معلوم است که برای رشد و تعالی فرد و جامعه هر نوع تلاش علمی و پژوهشی جایگاه بسیار والایی دارد. پس به عنوان جمع‌بندی بحث می‌توانیم بگوییم که تفکر و علم آموزی به عنوان اصولی مهم در سبک زندگی اسلامی مطرح و از وظایف فردی یک مسلمان است که میبایست با بهره‌گیری درست از آنها راه مناسب را تشخیص داده و تدبیر لازم را به کار گرفت. شنوندگان ارجمند، و پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. امیدواریم تنتان سالم و قلبتان آرام باشد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ترنم باران عنوان برنامه‌ای است که همکاران ما همینک تقدیم حضور شما شنونده‌های عزیز و ارجمند می‌کنند.
السلام علیک یا بارک. ترنم باران
ز آستان رضایت خدا جدا نکند، منو جدا خدا نکند.
به نام خدای مهربان و بی همتا. سلام ای شکوه محبت، ای امام پاکی و عشق، ای معین و ضعفا، از عمق جان سلامت می کنیم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام به دوستان خوب و عاشقان بارگاه مطهر امام هشتم علیه السلام. رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام را خدمت شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. خداوند برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وظیفه معین کرد و آن اینکه بخشی از اموال مسلمانان را بگیرد و به فقرا و تهی دستان بدهد. اولین اثر برای صدقه طهارت و پاکی درون است. امام رضا علیه السلام فرمودند کسی که هنگام بازگشایی روزش بر نیازمندی احسان کند و صدقه ای به او بدهد، خداوند گناهانش را می بخشد و ثواب آزاد کردن بنده‌ای از فرزندان اسماعیل در نامه اعمالش ثبت می شود. شما یادگار پیامبری و امید دلهای غریبی، شما هشتمین خورشیدی و هزاران ستاره محو نور محبت شمایند. ای امام مهربانی ها، جانهای ما حریم حرم شماست. ما را میهمان دعای خیرت کن که دیریست دلمان در باغ محبت شما مقیم است. چون ماهیان برکم بیتاب ما هم یا رضا، از عاشقان عاشقی با یک نگاه هم یا رضا. من خوب میدانم بدم، اما دوباره آمدم، خاکی راه مشهدم، پس سربرا هم یا رضا. به به چه می آید به هم ترکیب ما آخر بران، صحنه سفید مرمرت خالی سیاه هم یا رضا. یادم نمی آید یکی از دردهای بی حدم، شکر خدا پهلوی تو من روبرا هم یا رضا.
من که باورم نمیشه دعوتت برای دیدار نکنه، یه رویا باشه خواب میبینم شاید میگاه مثل اون پرنده ای که سمت مقصد تو میره، این یه دلشوره یه خوبه که وجودمو میگیره، شوق گریه هامو داری واسه خاطر نگاهت، زربان این دلی که میشه زائر نگاهت، عشق تو نزاشته هرگز راهو اندازه بگیرم، نقش این فاصله ها رو تا تو هستی بپذیرم. دل من مثل کبوتر روی گنبدت نشسته، چند تا دست روی ذریخت گره حاجت و بسته.
parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. امروز هم در کنار شما دوستان عزیز با بخش حرم شناسی همراه هستیم. ذریح کنونی حرم امام رضا علیه السلام در ابعاد 3x4 متر و 12 تن وزن دارد. روی آن دو سوره یاسین و هل اتی نوشته شده و نحوه نگارش آیات بگونه است که در هر چهار رأس ذریح به کلمه مبارک الله ختم می شود. در طراحی ذریح نیم نگاهی نیز به یکی از القاب امام هشتم علیه السلام یعنی شمس و شموس شده است و از گل آفتابگردان به نشانه خورشید بهره بردند. طراحی ذریح کنونی سامن الحجج را استاد محمود فرشچیان انجام داده. جالب است که بدانید این طرح طی یک مسابقه در میان هنرمندان برای طراحی ذریح برگزیده شد. این ذریح که در سال 1379 در جای فعلی خود نصب گردید، اولین ذریح امام رضا علیه السلام نیست، بلکه پنجمین آنهاست. بزرگترین افتخار همه ما رفاقت و دوستی با خاندان پیامبر است. الهی که بتوانیم دوستان خوبی برای این بزرگواران باشیم. تا برنامه بعد در پناه حضرت حق باشید. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، آینه حقیقت را داریم که تقدیم حضورتان میکنیم. امیدوار هستیم این برنامه را بشنوین و استفاده ببرین.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برای اونتون کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت. به نام تو ای همیشه مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت. امروز مصادف است با سال روز رحلت جانگداز پیامبر مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت نواده آن بزرگوار حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. ضمن عرض تسلیت خدمت شما خوبان، از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید.
گل هستی در این ها به تاراج هزار جهان جسمیست جان مگر جان جهان را مگر جان جهان
امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما دوستان و عزیزان شنونده در حوزه دین و معارف اسلامی خواهند بود و میآموزیم راه و رسم بهتر زیستن را با شنیدن حدیث گوهربار از زبان شیوای رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای. همراه ما باشید با برنامه امروز. ابتدا مرور میکنیم پرسش‌هایی را که شما عزیزان برای ما ارسال کردید. برادر محترمی پرسیدن در عالم قیامت که بهشت آنجا برپا میشه، ما آنجا بحث استکمال را داریم. میخواستم بدانم که چی چیزی باعث استکمال میشه؟ آیا این عوامل دنیایی هستند یا اخروی؟ شنونده محترمی پیامک دادن و پرسیدند حسن فعلی ارتباطش با حسن فاعلی چیست؟ لطفاً توضیح دهید. و برادر بزرگواری هم پرسیدند آیا در برزخ با همین جسم مادی حضور خواهیم داشت یا خیر؟ بسیار سپاسگزاریم از همه شما عزیزان که پیامک میزنین به برنامه خودتان. میریم سراغ اولین سوالی که امروز به دست ما رسیده از برادر محترمی است. پرسیدند که در عالم قیامت که بهشت آنجا برپا میشه، ما آنجا بحث استکمال را داریم. میخواستم بدانم که چی چیزی باعث استکمال میشه؟ آیا این عوامل دنیایی هستند یا اخروی؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه، و میشنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را از زبان ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض تعزیه و تسلیت ایام شهادت اول الله پیامبر و صفت اکبرش امام مجتبی و فرزندش امام رضا علیه السلام رو و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات و زفت برای همه دوستان، آرزوی قبولی طاعات و عبادات مخصوصاً عزاداری های عزیزان رو و آرزوی قبولی همین طاعتی که الان دارن انجام میدن، چون خود همین تعلیم و تعلم عبادت هست. خداوند از ما و دوستان عزیز شنونده این تلاش هایی که در مسیر تعلیم و تربیت هست رو به کرمش قبول بفرمایه. گرچه بذر همه استکمال ها در دنیا ریخته شده، یعنی اگر ایمان نباشه دیگه چیزی به نام استکمال به اون معنایی که بخواد در عالم دیگر وجود داشته باشه وجود نداره. اما بله، در برزخ، در قیامت، حتی برای اهل جهنم استکمال وجود داره، چون ما معتقدیم که اکثر کسانی که به جهنم میرن به تدریج از جهنم نجات پیدا میکنن. خود همین تکامل دیگه، جهنمی بوده حالا بهشتی شده. تو بهشت هم اول برخی از اون پیامدهای جهنمی بودن در وجناتش بود، اینها یواش یواش پاک شد، خودش تکامله. بهشتی ها هم ما معتقدیم که در حال تکاملن. چرا؟ چون انسان متوقف نمیشه وقتی که اینها خدا دعوتشون میکنه. اون نعمت های خدا فقط نعمت های مادی که نیست، نعمت های معنوی هم هست. نعمت معنوی یعنی روح انسان سعه پیدا میکنه، این یعنی تکامل. یه وقت انسان غذا میخوره چاق میشه، این تکامل نیست. یه وقت علم کسب میکنه از لحاظ روحی، توسعه پیدا میکنه، این تکامله. آیا خداوند که نظر رحمت به بندگانش داره در قیامت، این نظر رحمت باعث تکامل نمیشه؟ چرا؟ یعنی تمام نعمتهای معنوی، حتی نعمتهای مادی که در بهش وجود داره، زمینه های تکامل رو برای انسان فراهم میکنه. پس یک، از چه راههایی؟ از راه عنایات ویژه خداوند متعال. با نظر رحمت خداوند متعال انسان در مقام انسانیت بالا میره. دو، به هر حال انسان ها در بهشت هم از یاد خدا لذت میبرند. بله، حق با ایشونه، در بهشت تکلیف نیست. در دنیا اگه شما نماز نخوندید، واجب رو ترک کردید و گناه کبیر انجام دادید، در بهشت ذکر خدا واجب نیست. گفتن الحمدلله رب العالمین که بخشی از سوره حمده، در بهشت واجب نیست. اما چون خود این جمله برای اهل بهشت یکی از بهترین لذت‌های معنوی است، وقتی میگه الحمدلله رب العالمین، آنچنان غرق در لذت میشه که برای ما قابل تصور نیست. و چون لذت میبره میگه، وقتی میگه این الحمدلله، انسان از زمین به آسمون میبره. ما الان در دنیا میگیم مثلا سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، ما خبر نداریم که این یک ذکر تسبیحات اربعه چه قوقایی در عالم برزخ به پا میکنه. حالا تو عالم برزخ تا به قیامت اونجا چه قوقایی به پا میکنه؟ ما میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، از این طرف که نگاه میکنیم خب یه صلوات فرستاد. اما از اهل برزخ بپرسید، یعنی یک صلوات تو برزخ قوقا به پا میکنه. حالا بری تو قیامت، میبینی باز تو قیامت هزاران بار بیشتر از برزخ قوقا به پا میکنه. خب پس این ذکر الحمدلله رب العالمین مطلب کوچکی نیست. آیا در بهشت این ذکر هست؟ بله. با آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین، سبحانك اللهم. وقتی میگه سبحانك الله، خدا میدونی سبحانك چه کارش میکنه؟ اینا انسان بالا میبره. اگه اینجا ایمان نیاورده بود نمیگفت سبحان الله. این سبحان الله خودش نتیجه ایمانه، الحمدلله خودش نتیجه ایمانه. هر عمل صالحی در واقع محصول ایمان انسان هست. پس بعض در دنیا کاشته شده، ولی اونجا بله، این نهال ادامه میده به اون مسیر استکمالش.
گل ما رو خدا از تو و اهل بیتت سرشته، گل ما رو خدا از تو و اهل بیتت سرشته، عشق پاک آل احمد و رو سینمون نوشته. گل ما رو خدا از تو و اهل بیتت سرشته، عشق پاک آل احمد.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید به دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صادق جعفر ابن محمد عليه السلام قال إن موسى ابن عمران عليه السلام حين أراد أن يفارق الخضر عليه السلام، بعد از اون سفر تاریخی که با خضر کردن، بعد که گوپازا فراق و بینی و بینک بنا شد از هم جدا بشن، قال ان موسى ابن عمران قال له اوصني، حضرت موسی به خضر گفت که یک وصیتی بکن، یک توصیه‌ای به من بکن. فکان مما اوصاه، معلوم میشه که وصیت طولانی داشته است، از جمله اون این چند فقره ای است که اینجا ذکر میشود. قال له ایاک و لجاجه، هرگز لجاجت نکن. لجاجت در بحث، لجاجت در عمل، لجاجت با دوست، لجاجت با دشمن. لجاجت یعنی پای فشردن بر یک امری که منطقی نیست، درست نیست، معقول نیست. یه حرفی زدیم که حالا خودمونم فهمیدیم که این حرف حرف درستی نبوده، پاش بایستیم، اصرار ببرزیم. این همون لجاجت. روایات دیگری هم در باب لجاجت داریم، اولش جهالت است، آخرش پشیمانی است. بعد فرمود او ان تمشی فی غیر حاجه، حرکت کنی، راه بری بدون اینکه یک هدفی، حاجتی در نظرت باشد. دوندگی های بی هدف، رفت آمد های بی دلیل، از اونا پرهیز کن. او ان تضحک من غیر عجب، یه وقت انسان به خاطر یک لطیفه ای، یک حادثه ای، یک منظره ای دچار شگفتی میشه، خندش میگیره، میخنده. خب این اشکال نداره، خندیدن گناه نیست، مکروه هم نیست. اما اگر چنانچه نه، همطوری انسان بی خود، بی دلیل هم تو هی بخنده، این رو منع کردن. این خلاف اون متانت و وقاری است که از یک انسان عاقل و مؤمن انتظار می رود. وذکر خطیعتک، توصیه مهم دیگر این است که خطای خود و گناه خود را از یاد مبر، به یاد بیاور. به یاد که آوردی، اولا موجب میشه که انسان توبه کنه، پشیمان بشه. ثانیا موجب میشه انسان اون راه رو دوباره نره اگر عاقل باشه. ثالثا موجب میشه انسان به خودش مغرور نشه. ماها مغروریم به خودمون، به خیال اینکه هیچ اشتباهی نمی‌کنیم، خطایی نمی‌کنیم. این به ما غرور میده، این غرور پدر انسان رو در میاره. خیلی از ماها دچار یه چنین حالتی هستیم. نه، به یاد بیار که کجا اشتباه کردی، کجا غلط حرکت کردی، غلط حرف زدی، گناه کردی، معصیت کردی. اینا رو در یاد داشته باش. و یا که به خطای ناس، عکسش در مورد خطاهای مردمه، اونها رو از یاد ببر. مراد اون خطایی است که نسبت به ما انجام دادن، مسائل شخصی، مسائل معمولی، همش هی به یاد اون بیاریم، هی اون رو تکرار بکنیم. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
بخش حدیث هدایت را شنیدید. همراه شما هستیم از برنامه آینه حقیقت. یک بار دیگر تسلیت عرض می‌کنیم سال روز رحلت پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین شهادت امام حسن عسکری علیه السلام را. بریم سراغ پیامک بعدی که به دست ما رسیده. شنونده محترمی پرسیدند حسن فعلی ارتباطش با حسن فاعلی چیست؟ لطفاً در این باره توضیح دهید. میشنویم به اتفاق توضیحات استاد رضا محمدی را.
این دوتا، حسن فعلی و حسن فاعلی، در واقع دوتا شرط برای اینکه عمل بالا بره و قابل قبول باشه. این دوتا شرطه. نداشت بشن دوستان یه بحثی در فلسفه اخلاق هست با اون اینه که معیار فعل اخلاقی چیه. خب هر گروهی برای خودشون یه نظری دادن. مثلا افلاطون میگه معیار فعل اخلاقی علمه، بعد بفرمایید که راسل میگه سود شخصی، نفع شخصی، عقل حسابگره. یه عده میگن دیگر دوستیه، یه عده میگن از خونم که خودخواهیه. یه هر از حرفا زیاد گفتن. نظر اسلام اینه که حسن اون معیار فعل اخلاقی اینه که اون کاری که انسان انجام میده او رو در مسیر کمال یک قدم جلو ببره. حال چه فعلی انسان رو به جلو میبره؟ این که دو تا شرط داشته باشه. یک، ذات و پیکرش خوب باشه. دو، نیت و قصد صاحبش خوب باشه. بنابراین با یکی نمیشه انسان به مقصد برسه. بعضی میگن که خب یه انتحاری هم که با قصد قربت داره انتحاری میکنه، پس باید حتما به مقصد برسه. نه خیر، قصدش خوبه، حسن فاعلی داره، ولی حسن فعلی نداره. دست پار کردن انسانهای بیگناه خوبه. کسی با قصد قربت بره دزدی کنه، دزدی میکنه که انفاق بکنه، نیتش خیلی خوبه، خود به فقرا کمک کنه، اما کارش بده. حسن فعلی اون پیکره و ذات فعل هست، حسن فاعلی روح و جان کاره. اگر بدن نباشه خب این انسان انسان نیست، انسانی که بدن نداشته باشه. اگر روح نباشه یه جسد مرده بی حرکته، هر دو باید با هم باشن. پس نسبت حسن فعلی با حسن فاعلی نسبت جسم است با روح، که حسن فعلی جسمه، حسن فاعلی چیه؟ یکیشون هم نباشن فایده نداره. هم باید حسن فاعلی باشه، یعنی قصقص قربت باشه، هم باید کار درست باشه. اسلام فلسفه ماکیاولیستی رو قبول نداره که بگن که اگه هدف مقدس شد شما از هر وسیله استفاده بکنید. نه، هم وسیله باید صحیح باشه و مشروع باشه، هم هدف باید مشروع باشه. این دو تا چنین نسبتی با هم دارن.
الله 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 الله.
بسیار سپاسگزاریم از استاد رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه. شما دوست عزیز هم اگر سوالی در حوزه دین و معارف اسلامی دارید میتونید مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشن. دو شماره پیامک داریم: در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 هست. بریم سراغ سوال پایانی برنامه امروز. برادر بزرگواری پرسیدند آیا در برزخ با همین جسم مادی حضور خواهیم داشت یا خیر؟ به اتفاق میشنویم پاسخ ایشان را.
انسان در برزخ بدن داره، اما نه این بدن. این بدن که خب تو قبل دفنش می‌کنی بدن متلاشی میشه و می‌بینیم که از بین رفت و گاهی هم اصلا بدنی برای کسی باقی نمیمونه که حالا بخواد دفنم بشه. نه، با این بدن نه، بدن دیگری است که بهش میگن بدن مثالی یا قالب برزخی، چون شبیه همین بدن هست بهش میگن قالب مثالی. مصطفی فرمودن فی قالب کقالبه، در قالبی مثل همین قالب دنیاش در برزخ زندگی شروع می‌کنه. و بله، انسان در برزخ بدن داره. اون بدن از بعضی از جهات مثل همین بدنه، یعنی شکل و حجم و قد و قواره و جنسیت و چهره و نمیدونم این چیزها شکیست، رنگ و بو و مزه و این چیزهای برزخی در برزخ وجود داره. وجود برزخی رنگ داره، مزه داره، بو داره، این چیزها تو برزخ هم هست، اما جرم نداره و لذا تکاسف مادی نداره، میتونه پرواز کنه، محدودیت زمانی نداره، میتونه به زمانهای قبل از خودش بره، میتونه به زمانهای بعد از خودش بره، محدودیت مکانی نداره، میتونه تو مکان سعه پیدا بکنه، یعنی در این حال که قوم هست میتونه مشهد باشه، یعنی این سعه مکانی رو موجود برزخی داره. پس از بعضی از جهات بله مثل همین بدن مادیشه. در برزخ که همداری میبینن میان این فلانی پسر فلانیست که در دنیا همسایه ما بود، که باش زندگی میکردیم، باش دوست بودیم، چنین چنان، یعنی اینجا هم دور میشناسن. اما اونجا دیگه این محدودیت های دنیا که محدودیت زمانی و مکانی و جرم و تکاسف اینها باشه، مثلا پیری و کچلی و کوری و نابی این چیزها اونجا وجود نداره.
هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، در درون اهل دل جا کن،
در درون اهل دل جا کن، کمالی نست و بس.
خب شنوندگان عزیز، با پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. در پایان یک بار دیگر سال روز رحلت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین شهادت نواده بزرگوارشان حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام را حضور تک تک شما تسلیت